آمين. الصلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت عزیزان و سروران حاضر در جلسه و در ابتدای کلام هم به عنوان یک شهروند و هم به عنوان نماینده از این صنف که معروفم به این که بعد مثلا طرف حجت الاسلام است، یعنی آشنایی به علوم اسلامی است، بنابراین صحبت او و گفته او یک صبغه اسلامی هم دارد قاعدتا، بنابراین هم از طرف خودم به عنوان شهروند هم از طرف صنفی که ما در خدمتشون هستیم حوزه علمیه در ابتدای کلام بر خودم فرض میدونم که از تک تک شما سروران عزیز به خاطر این مسئولیت سنگینی که دارید و به خاطر کار مهمی که دارید انجام میدید تشکر بکنم، هم از فرماندهان محترم هم از بقیه عزیزان که در پیکره نیروی عزیز دارن زحمت میکشن. قطعا اون منافع مالی و مادی که شما از کارتون دارید بهره میبرید توازنی نداره با اون خدماتی که دارید ارائه میکنید، بنابراین یه تشکر مضاعف میطلبه. حقیقتا اگر نباشن عزیزان راهنمای رانندگی تا توی چهار راهی میبینید به هم ریختگی ریختن دارن همدیگر میزنن مردم و بی نظمی به وجود آمده، اولین جمله‌ای که به ذهن انسان میرسه و همه هم میگن میگه آقا این چهار راه افسر راه نمایی ندارد، کسی نیست بالا سر اینها، یعنی نبودن عزیزان مشغول به کار در نیروی راهنمایی رانندگی به سرعت معلولش این میشود که بله یه درگیری و بی‌نظمی که دیگه زندگی رو مختل میکنه، یعنی تردد مختل، بعد مردم با هم دیگه درگیر میشن و یه بی‌نظمی به حتی جرم و جنایت بعضا منجر میشه. برابری در ابتدای کلام اول به خودم فرض میدونم از شما عزیزان تشکر بکنم و دست مریضات بگم و آرزو بکنم که انشالله در شغلتون و در زندگی شخصیتون خداوند متعال به همه تون توفیق عنایت بکنه و خودتون و خانواده‌هاتون سلامتی دنیوی و معنوی و آخرتی داشته باشید. انشاءالله سایه‌تون به سر خانواده ها باشد و سروران عزیزی که در جلسه هستن اون بهروزی روزافزون شامل حال همه تون بشود. انشاءالله صلوات ختم بفرمایید. یه تشبیه میکنم در ابتدای کلام، اگر این تشبیه رو شما بهش توجه بفرمایید قاعدتا یه شاکلی دیگه خیلی جاها میشه از این استفاده کرد، اون این است که الان ملاحظه کردید اکثر دستگاهایی که ما توی خونه میخریم و تهیه میکنیم یه دفترچه راهنمایی توش هست، اگه نباشه من دیروز یا پریروز بود یه میزی خریدم برای خانواده، میز خاصی بود، نوعی که حالا تو هنر کار کردن میدونم یه میزی بود برای یه نوع از هنر خاص، بردی منزل اولین چیزی که به ذهنمون رسید این بود که اصلا ما این میز رو، میز تحریری که برای این کار هنری هست، اگه اون دفترچه نباشه نمیتونیم سوار کنیم، نمیدونیم حتی چجوری اونو سوارش کنیم. حالا میز یه شیء خطرناکی نیست که حالا اگر درستم سوار نکردیم نهایتش این که از اون منافعش نمیتونیم، اما خطری نداره. اما وسایلی که هست، مثلا وسایل گازسوز، وسایل دیگر، اینها طوریه که نوعا یه دفترچه راهنمایی دارن، حتما باید این دفترچه باشه و الا قطعا ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. یک، بسیاری از وسایل امروز اینجور نیست که دفترچه باشه کافی باشه، میگه آقا دست نزن به این وسیله تا یه نفر بیاد این رو برای شما راه اندازی کنه، تحویل شما بده، چون خطرناک. اگر درست عمل نکنید نه تنها از منافعش بهره منده میشید، بلکه ضررهایی دارد جبران ناپذیر. خدای نکرده شب میخوابید صبح میبینید بله بعضی از اعضای خانواده مثلا در اثر نشتی گاز داخل این مسموم شدن یا یه دی از دنیا رفت. بنابراین ضمن اینکه این دفترچه راهنما دارد، یه کسی هم میاد برای نصب این، یکی کسی هم میاد برای راه اندازی این و آموزش شما. بعد شماره تلفن هم به شما میده، میگه من از خدمتتون مرخص میشم، اما هر موقعی شما کاری داشتید، سوالی داشتید توی زمینه از ما تماس بگیرید بپرسید. عزیزانی که در خدمتتون هستیم، تمام فلسفه ارسال رسول و انبیاء عظام همین است. اینا فرستاده شدن برای اینکه ما در این دنیا آمدیم، ما نه از قبل تولدمون خبر داریم نه از بعد مرگمون خبر داریم قطعا به علم طبیعی، و نه اشراف کامل به همین الانمون داریم. الان کی میتواند بگه، کدام نظام علمی میتواند بگه که آقا ما نسبت به تمام موجودات روی کره زمین و اون صلاح و فلاح زندگی خودمون در کنار اینها اشراف اطلاعاتی کامل داریم؟ هر 10 سال بعضا میگن آقا اون اطلاعات قبلی کامل کنار، حالا اطلاعات جدید لازمه برای زندگی. خب ما وارد یه مجموعه ای شدیم، یه ابزار اینجا هست، یه محیطی هست برای زندگی ما. ما نه از قبلش خبر داریم نه از بعدش و نه به الانش اشراف اطلاعاتی کامل داریم. یه بارم بیشتر نخواهیم آمد، یه تولد هست یه مرگ، در این فاصله آزمون و خطای نیست که ما بگیم آقا یه بار زندگی کنیم بعد دفعه بعد درست زندگی میکنیم. لذا خداوند متعال به رحمتش، به رحمانیتش، به عطوفتش، به دلسوزی که داشته است، ارسال رسول کرده و اون دفترچه راهنما که قرآن کریم است، قبل انجیل و تورات و دیگر صحف شریف الهی بوده است فرستاده، و بعد یک کسایی را فرستاده که این را به ما توضیح بدن. هر جا هم فکر کردیم که متوجه نمیشیم مراجعه داشته باشیم. اینم یه مقدمه، نمیخوام روی این مثلا متوقف بشم. پس اون تشکر به عنوان حق‌شناسی از شما عزیزان، این تشبیه که این محیطی که ما درش وارد شدیم، این دنیایی که ما درش وارد شدیم، مثل یک وسیله که حالا ما خریدیم، حالا اون وسیله خیلی چیز جزئیه، این خیلی وسیع‌تر است. برای استفاده بهینه ازش عاقلانه است که یک دفترچه راهنما داشته باشند و یک کسانی که این رو به ما توضیح بدن. مطلب سوم این است، اون دفترچه راهنما و این فرستادگان از سوی سازنده این وسیله، همگیشون 124,000 پیغمبر فرمودن. عزیزان این جمله اگر تو جمهوری اسلامی ایران حل بشه، همین یه جمله حل بشود، خدا رحمت کنه امام عزیزمون رو، نامه‌ای که به گورباچوف نوشته بود، خب یه نامه مثلا 3 صفحه‌ای 2 صفحه‌ای، یه مرکز سقلی داشت، مرکز سقل اون نامه همین جمله بود که زندگی انسان فقط این دنیا نیست و فقط ماده نیست. اینطور نیست که ما فقط یه بدنی داریم و یه غذایی میل میکنیم، بعد این بدن تناوتی دارد، نشاطی دارد، یک مواردی هست که ملایم به نفس ماست، مواردی هست که ایزاب به نفس ماست، همین این باشد. نه، زندگی انسان دارای مراتبی است که یه مرتبه خیلی کوچکش یه زندگی نباتیه که از رحم مادر شروع میشه، یه بخشیش یه زندگی حیوانیه که بعد از تولد جدیتر میشه. همین مواردی که خب همه ما اطلاع داریم، توی تلویزیون هم دارد نشون میده. اما این مقدمه است. اصل زندگی انسان که جاودانه است از نظر زمانی یک، لذت و علمش یعنی اون لذت بردن و دردناکیش اصلا قابل مقایسه با بدن نیست. این بدن مثل این مرکبی برای اون است. خب حالا که اینطوره، چشمنداز انسان باید به اونم باشن، حواسش به اونم باشن، بلکه اصل حواس باید به اون باشن. خدا رحمت کند علمای اخلاق رو. بعضی از علمای اخلاق میگفتن مهمترین کار ما در زندگی خودسازی است. این از که جان پروری کنیم، جان خودمون رو پرورش بدیم، نه تن پروری کنیم. بعضی از علمای اخلاق نظرشون این است مهمترین کار ما این است. بعضی از علمای اخلاق غیر این رو گفتن، فرمودن ما کاری جز جان پروری نداریم، کاری جز خودسازی نداریم. این از اون قبلیه بالاتره. اون میگه بله ما اومدیم اینجا بخوریم بیا شما اینطوری دمس کنیم، همینا هست، اما خودسازی هم هست. مرحوم علامه طباطبایی و افراد نظیر ایشون میگفتن نه، ما کاری جز خودسازی نداریم. یعنی اگر افسر راهنمای رانندگی هستیم توی چهار راه میستادیم، اگر حاج آقایی هستیم، روحانی هستیم، تو بین مردم ترددی داریم، بارون میباره، آفتاب میشه، هوا گرم میشه، سرد میشه، تمام این اتفاقاتی که پیرامون ما دارد میفتن باید استفاده بشود در خودسازی، و الا ما داریم خلاف جهت آفرینشون عمل میکنیم. اون چه که در قرآن کریم هم آمده است ما رو داره به همین راه نمایی میکنند. ذالک کتاب لا ریب فیه، این کتابی که آمده به سمت شما هدایت است للمتقین. خب متقین کیان هستن؟ اولین صفت متقین الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان دارن یه جهانی هست به غیر از این جهان، یه سازوکاری هست به غیر از این که الان ما داریم میبینیم. و اگر کسی او رو جدی نگیرد بعد دامن ما رو میگیرد. یکی از این جمله ها رو من عرض بکنم خدمتتون، وارد بحث مفصل نشم، این سخن بگذار تا وقت دیگر. اما عزیزان شما نگاه کنید، این جمله قرآن کریم و این ادعایی که قرآن کریم از طرف سازنده این نظام آفرینش دارد میگن، چقدر این جمله جمله عجیبیه. و اگر ما بهش توجه نکنیم چطور دامن ما رو خواهد گیرد؟ قرآن کریم می‌فرماید که همه اتفاقاتی که اطراف شما دارد می‌افتند، ام من شیئن یعنی هیچ چیزی نیست در اطراف شما الا اینکه یوسف به خود بحمده، الا اینکه خدا رو دارد تسبیح می‌کنه. نمیگه موجودات زنده، نمیگه انسان‌ها، نمیگه نباتات، میگه ام من شیئن، این تیروون، این پیشدستی که اینجا هست و تمام عناصر روی کره زمین و موجودات عالم، اینا موجوداتی هستن که میفهمن. ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، البته ممکن ما متوجهش نباشیم. خب این الان این یه جمله، حالا جمله باید کامل بشه، این یه آیه داره کامل میشه. بعد قرآن ببینید عزیزان چی میگن، میگن این افعالی که شما انجام میدید، فعلی که شما انجام میدید، یعنی حرف الان جمله که دهن من دارد خارج میشود و اون استماعی که شما دارید انجام میدید، همه اینها در نظام آفرینش قرار نیست نابود بشه و از بین برود. اینها وجود دارن و شما در زندگی بعد من با اینا باید زندگی کنید. الان اینجا 70 سال عمر میکنید، 70 تقسیم بر بی نهایت می شود چی؟ نزدیک صفر است، یعنی هیچ. شما از این مقدمه ناچیز 70 ساله که نزدیک به صفر است قرار یه ابدیتی رو بسازید. انسان قرار نیست از بین برود تا خدا خداست ما قرار زندگی بکنیم. خب اون زندگی ابدی رو با فعل امروزت می خواهی بسازی و این فعل موجود زنده است، تو با این میخوای زندگی کنی. قرآن میگن، انبیا میگن، ائمه معصومین علیهم السلام میگن ما آمدیم تا این رو به شما بگیم که آقا این دفترچه راهنما شما نیومدید تو این اتمسفر یه کاری بکنید و برید. و این حالا یه عده میان شعر میگن و این شعر برای اینکه ذائقه مردم عوض کنه در ابتدا بله یه چیزی آدم میشنوه و خوشش میاد، ولی بعد که فکر میکنه میگه غلطه. میرن آدم ها از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه، نه همچین چیزی نیست. انسان میرد و عمل رو با خود میبرد و با این عمل زندگی میکند. اونجا خورشید نداره، خورشیدش رو تو میسازی. اونجا آب ندارد، آبش رو تو میسازی. انسان مظهر اسم خلاق خداست. لیستخلفنهم فی الارض، شما آمدید برای اینکه خلیفه خدا بشین، بعد اون جهان بد رو شما میسازی. بد کنی بد آیدت، جف القدم قلم. اگه بد بگی بد میاد سراغت، خوب بگی البته این سخنهای چون ما رو کج دومت، ما رو عقرب گردد و گیرد دومت. بعضی ها فکر من شنیدم یه دو دوربین گذاشتن توی قبر بعد ببینن اونجا ما رو عقرب داره یا نه. ذهن خیال باطل فکر کرده ما رو عقرب اونجا مادیه که بد بشود این رو مثلا باید انبارک بگیری و ببری بندازی بیرون. اون ما رو عقرب معلول شماست، همه جا با ماست، ما هر جا میرون با ماست. اگر رو دار بیاویزند قرار باشه فشار قبری باشد میگیره ما رو، اگر تو دل زمین بگذارم قرار یه حرارت ما رو بگیرد میگیرد. آیه قرآن ببینید چی میفرمد، میفرمد که سوره نساء از ظاهرن آیه 11 یا 12 و الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما، اون کسی که مال یتیم رو میگیرد یعنی مال حرام، یه مساقش مال یتیم است. یأکلون فی بطونهم نارا، نمیگه انگار آتیش میخوره، میگه واقعا آتیش میخوره، ولی خودش الان تو این دنیا محجوبه. یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان داشته باشد که بله یه روزی پرده میرد کنار، بعد میبیند که بله فوران میزنه تو درون او، کسی هم نمیشه آتیش بیرون رو میشه آتیش میشه خاموش کنه، آتیش درون رو که میخواد خاموش کنه. حالا اگر کسی بشنود توی جامعه اسلامی که عقیده دارد به غیب، حالا یک کسی بشنود آقا یک کسی 3000 میلیارد برده، آیا دهن دیگری آب میفته؟ یا موقعی که من آقا جان گفتن 3000 میلیارد بردم، گفتم آتیش به کامش گرفت، تو هم طمع داری به اون؟ من معذرت میخوام این مثال قبیح رو میزنم تا معلوم بشه که انبیا و امامان معصوم چرا معصوم بودن، امام معصوم چرا خطا نمیکرده، چون باطن اینها رو میدید، این غیب رو میدید. این مثال قبیح رو عرض میکنم براتون، این هست. معذرت هم میخوام در ابتدای عرضم، در ابتدای این مثال و تشبیهی که دارم میگم خیلی عذر میخوام، خیلی عذر میخوام. تعبیر اینها این است، میگن مال مادی و ثروت، خیلی عذر میخوام بگم من اهل این نیستم بخوام پشت میکروفون یه مثالی بزنم که بد باشد و کام آدمو و مشام انسان رو خراب بکنه، اما خب چاره این نیست. میگن این مثل مدفوع است، بعد کی رغبت میکنه مدفوع دیگری رو هم حالا تازه سر بکشه. تعبیر امیرالمومنین تو نهج البلاغه میاد آقا الان خلال دندون بدن طرف لای دندونش رو خلال کنه توی کاسه، کسی طمع میکنه این رو بخورد؟ حتی اگه به زور بخوام بدن طرف میلی ندارد به این، یعنی طبع انسان متنفر و منزجره. لذا امام معصوم هرگز به مال حرام دست دراز میکرد، اونی که دست دراز میکند زابقش کور شده. بعد خب حالا او دست دراز کرد و برد و خورد، دیگری شنید باید طمع کنه بشنوه. توی جامعه اسلامی که مردمش عاقلن وقتی میشنون میگن چقدر این آدم بدبخت، اما حالا ما بشنویم بگیم حالا ای کاش ما هم به دست ما هم میرسیم. یکی از علما اخیراً از دار دنیا رفت، پارسال بود، سال 96 اسفند 96 یکی از علما از دنیا رفت. ایشون میگفت از وعاظ تهران، میگفت من با یکی از آقایون تو هند داشتیم میرفتیم، یکی از این آقایونی بود که خیلی مبادیه، الله اکبر، خیلی مبادیه حلال و حرام نبود. بعد میگفت ما تو هند که داشتیم میرفتیم، تو هند دوستان کسایی که رفتن میدونن کپه کپه نهله های مختلف هست، مثلا یه مرتازیه توی نهله هست، یکی دیگه هست توی نهله هست که میگن مثلا 70 دین و فرق و اینها، بلکه خیلی بیشتر اونجا واقعا هست. میگم یه مرتازی، باز معذرت میخوام، توی ظرفی مثل استانبولی همین مدفوعش بود، بعد با دستش یک داشت با اینا ور میرم. میگم این آقایی که این کنار دست من بود چه مبادی آداب نبود به نسبت بیت المال و بعضی از این مثلا حق الناس و اموال غیر میرسید دستش، میخورد، خیلی اعتنا نمیکرد، نه اینکه حالا حرام خور باشه، ولی بی اعتنا بود نسبت به این مثلا. میگم ما داشتیم رد میشدیم، نگاه کردیم به این مرتازه که داره ور میره با این مدفوع، این آقایی که کنار دست من بود یه نگاه تحقیرآمیزی به او کرد. مرتضی سرشو بلند کرد، دیدیم به زبان فارسی فصیح گفت به من نگاه تحقیرآمیز میکنی، من مشغول مدفوع خودمم، تو که مدفوع دیگر یا سر میکشی چی میگی؟ معلوم شد در اثر ریاضت به ذهن او هم راه داشته. آیه قرآن میگه اما مال یتیم رو میخوری، چون مال یتیم آتشه، این بدتر از اینه دیگه، باز مدفوع انزجار اینجوری داره، طبیعی است، اما اون برش دیگه چیز نیست. الذین یأکلون اموال الیتاما، که یه نمونه از مال حرام است، یأکلون فی بطونهم نارا، نمیگه یأکلون فی بطونهم انگار که آتیش میخوره، نه واقعا داره آتیش میخوره. یه روزی پرده میره کنار میبینه، بعد کسی هم دیگه نمیتونه نجات بده چون خودش ساخت. این سخنها یه چون ما رو کجدومد، معلوم مولوی میگه 700 سال قبل 800 سال قبل، متوجه اینا شاگردای قرآن بودن، معلوم مولوی و دیگران، حافظ، اینا اول قرآن حفظ میکرد، نهج البلاغه و احادیث و روایات رو حفظ میکردن، بعد میامدن شعر رو میگفتن، نه اینکه یه شعری بگرد که هیچ مشکلی از مردم حل نکنه. میدونید شعر زمان پیغمبر، وقتی به پیغمبر اکرم میخواستن طعنه بزنن میگفتن شاعره، یعنی حرفای خیال بافا نمیزنه. فارسی امروزیش میشه چرت و پرت، چرت و پرت میگه. بعد حضرت فرمود نه، ان من الشعر لا حکمه، بعضی از شعرها اصلا حکمت هم توش، عقلانیت خوابیده توش، جهانبینی درست اوغلایی خوابیده. بعد مولوی و حافظ و رودکی و فردوسی و خیام و اینا پرورش یافته های دست پیغمبر. این سخنهای چون ما رو کجدومد، ما رو عقرب گردد و گیرد دومد. ای درید پوستین یوسفان، برادران یوسف آمدن، گرگ برخیزی از این خواب گران، گشته گرگان یک به یک خوهای دو، می درانند از بدن اعضای تو. معلوم شیخ بهایی میگفت توی قبرستان تخت فولاد مراقبتی داشتم، میرفتم میشستم ذکر میگفتم، یه پیرمردی رو اونجا میدیدم، همین تخت فولاد اصفهان که بعضی از شما اهل اصفهان هستید داغور میدونید، میگفت دیدم یه پیرمرد اونجا میاد مینشیند، گاهی اوقات من میرفتم ایشون رو هم میدیدم. یه روزی بله این فرصت طلبی به من رو آورد، سلام علیکم کردم، گفتم سلام علیکم شیخ، شما اینجا من میبینم میایی به مراقبت مشغولی، چیزی هم دیدی به من بگی؟ گفت یه نمونش رو بهت میگم، یکیش رو میامده اونجا مینشسته و مکاشفاتی داشته، میگه به شیخ بهایی گفت یکیش رو میگم، من بله. گفت یه روز آمده بودم اینجا داشتم مراقبت میکردم، دیدم یه بنده خدای رو آوردن به خاک سپردن، به خاک سپردن، روی قبر رو گرفتن، دیدم یه جوان زیبای خوش قد و بالای آمد رفت توی قبر، لباس سفید و اینا، دیدم اینا که قبر رو بستن این کجا رفت. گفت کنجکاو شدم پاشدم اومدم جلوتر، بعد دور از محضرتون دیدم یه سگ درنده بسیار عظیم و جسه، اینم آمد رفت توی قبر. یه چند دقیقه گذشت، دیدم این پسر جوان زیبارو اومد بیرون، متان لباسا پاره پورو دریده، سر و صورت خونی داره میره. صداش کردم گفتم آقا ببخشید این چی بود؟ اون فکر نمیکرد من ببینمش، ظاهرا تصویر غیبی بوده، مردم عادی نمیدیدن. میگم یه لحظه برگشت تعجب کرد من میبینم، من میبینی من رو؟ گفتم بله. گفت من اعمال خوب این آقا بودم، اون سگه بد اخلاقی های این آقا بود، تو خونه بد اخلاق، با زن بد اخلاق، با بچه بد اخلاق. من زورم نرسید به اون بد اخلاقی هاش، این سگ ما رو بیرون کرد، فعلا تو برزخ او هم نشین این سگ است. آیه‌های قرآن عزیزم نگران این مبحث ماست، این نیست که حالا فکر کنیم فقط این پول و درهم است. باز مولوی میگه بند بکسر باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. همش هم که این نیست، همش که این نیست. الان تلویزیون رو باز میکنی پول میبندی، پول میای خیابون پول، را میری پول. بعد این میشه که اون فرهنگ ناب اسلامی که رهیدگی از اموال دنیا بود باعث میشود که حالا 15 میلیون ما پرونده تو قوه قضاییه داره، 15 میلیون رسیدگی نشده، تلمبار شده، هی بگیر هی بگیر. چرا؟ چون مردمی که اعتقاد به غیب ندارن کنترل کردن اینا کار سختیه، تقریبا غیر ممکن. هر طرف رو بگیری یه طرف دیگه میدوز. بنابراین این دفترچه و اون راهنماهایی که آمدن به ما اینجور فرمودن که این عالم غیب، قرآن هدایت میکنن، اما کسی رو که به این غیبه اعتماد داشت، همین که میگن بله این کتاب هدایت از هدن للمتقین، متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب. اولین صفتشون اینه، اگه آدم باور به غیب نداشته باشه نمیشه درستش. الذین یؤمنون بالغیب بعد صفات دیگه. او خوشرفتاری شما با شما هم نشین میشود، نماز شما. یکی از بزرگان میگفت در عالم مکاشفه دیدم پشت سر من فرشته هایی به نماز میستن اما همه پژمردن، گردن ها که افتاده، کاری از دست اینا بر نمیاد، مشکلی حل نمی کنن. بعد از استادم پرسیدم، گفت نماز بینشاته، نماز بینشات میخونی، اینی که از این نماز خلق میشه کاری از دستش بر نمیاد. بنابراین ما تو جهانی داریم زندگی میکنیم که در اطراف ما موجودات زنده، نه یه دوربین مخفی باشد، یه دوربین مدار بسته باشد، همه اینها شهادت خواهند داد. این میکروفون شهادت میده که بله سینایی آمد اینجا حرف زد. یه موقع میگه حرف برای رضای خدا زد، این چهره این عمل یه جوره. یه موقع میگه نه آمد که مثلا یه دم تشویق کنن قبولم شد دیگه، اونم یه جور میشه. یعنی هر کدوم یه موجود دارد خلق میشود و ما مهمانه، یعنی سر این سفره میخواییم بنشیم، همه ما سر این سفره خواهیم نشست. امیدوارم شما عزیزان که در صف و خط مقدم این خدمات مهم به مردم هستید که کارتون مثل کار انبیاست، اگه یه روز نباشید شهر به هم میریزه. شما دلیل مردمید، دلیل یعنی راهنما. این که تعبیر میشود که الان دعا رو خون، زیارت رو خون، گفت السلام علی علی ابن موسی رضا و حجت کلا من فوق الارض و من تحت الثرا، یعنی همین کسی که وایستاده به مردم راهنما. آقا از این سمت برید، از این ور نرید، اینجا برید به هم میریزه، اون سمت رو برید، اون ور راه بازه، اون ور اتوبان، برو هر چقدر میخوای گاز بدی گاز بده، این ور بنبست نرو این سمت. ازدواج یعنی اتوبان، برو ازدواج کن، زن محرم خودت با او باش، این ور حرام، این ور بنبست نرو این سمت. وایستاده دارد این رو میگه. برای شغل شما یک مشابهت تام دارد با این موضوع که امیدوارم خداوند متعال به شما سروران عزیز توفیق خدمت به این مردم بدهد و خودش به اجر و پاداش خودش که فقط اون میتونه از این زحمات به حق کما و به حق تشکر بکند. خدای به محمد و آل محمد قسم می‌بینیم در این ایام ذوالحجه روز عرفه، عید قربان، عید قدیر، عیدی ما رو فرج مولان امام زمان مقرر بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، جمع عزیز حاضر، مراجع اعظم، مقام معظم رهبری، حفظ و تأیید بفرما. دشمنان اسلام، آمریکا، اسرائیل، آل سعود، اونایی که در داخل عالمن آمدن خیانت میکنن به دین مردم، به دنیای مردم، شرشون رو به خودشون برگردان. امواتمون، گذشتگانمون، شهدا، امام عزیزمون، اموات و گذشتگان حاضرین در جلسه، عزیزان، سرداران گرامی، اساتید، معلمین که در تربیت ما نقش داشتن و بعد از این دنیا رفتن، روح همه‌شون رو با اولیاء خودت محشور بفرما. صلوات ختم فرما.